نافهمی یا رنج در عشق. عشق وسواس ذهنی همه ماست. هر کس رو که میبینی یا دارد دنبال عشق میگردد یا درباره‌اش فکر میکند. یا دست کم با توجه به تعداد تبلیغات در مورد وبسایت های دوست همسریابی اینترنتی که در قطارها، اتوبوس‌ها و ایستگاه های مترو در لندن میبینیم و تعداد خود این سایت ها باید چنین نتیجه گرفت. حدود 8000 سرویس آنلاین جهانی برای دوستیابی داریم و حتی برخی سایت های دوست همسریابی مخصوص مسیحیان، فارغ التحصیلان دانشگاه های اکسفورد و کمبریج و مبتلایان به تبخال است و البته افراد علاقه‌مند به حیوانات خانگی و کسانی که دوست دارند با استفاده از وسایل ارتباطی قابل حمل با معشوقشان رابطه داشته باشند، آشنایی موبایلی بی دردسر، کاملا مطمئن و قابل اجرا روی تمامی گوشی‌های همراه، گوشی‌های هوشمند و گوشی‌های همراه قدیمی. عشق در دستان شماست. همچنین وبسایت‌هایی داریم برای کسانی که علاقه‌مندی‌های نظامی دارند یا کسانی که دوست دارند اونیفرم بپوشند. هیپی‌ها، گیاه‌خواران، کسانی که خودشان را زشت می‌دانند. دوستیابی برای کسانی که از دید زیبایی شناختی در سطح متوسطند. کسانی که عاشق سریال پیشتازان فضا یا تمام فیلم‌ها و داستان‌های علمی تخیلی‌اند. جوانان ژنده‌پوش، درس‌خوان‌ها، گوت‌ها، طرفداران محیط زیست و غیره و غیره. همچنین مواجهیم با تعداد ظاهراً بیشماری از فیلم‌ها و رمان‌های معاصر که عشق رمانتیک را ستایش می‌کنند. با این ایده معاصر که انگیزه اصلی برای ازدواج عشق است و باید باشد و هر دلیل دیگری برای ازدواج مثلا امنیت مالی غیر شرافتمندان است. با علاقه بی‌منتهای من به حرف و حدیث‌های حول زندگی افراد مشهور و این تصور که آنها حتی در ملالت‌بارترین دوره‌های زندگیشان حس و حالی از عشق می‌گیرند که ما نداریم اما دوست داریم داشته باشیم و قیاس کنید به همین ترتیب تا آخر. روشن است که ما در عشق رمانتیک که موضوع بحث من در این فصل است ویژگی می‌بینیم که وعده چیزی عمیقاً مهم و تقریباً مقاومت ناپذیر را به ما می‌دهد. اما همه ما می‌دانیم که این وعده اغلب جامعه عمل نمی‌پوشد. آمار طلاق سیر صعودی شدیدی دارد. قرار و مدارهای پیشا ازدواجی حاکی از این هستند که ما می‌دانیم احتمالاً سرخورده می‌شویم و همه ما هم که درد فراق و از دست دادن یار یا عشق یک طرفه یا صرفاً این حس که آدمی را که دوستش داریم آن کسی نیست که فکر می‌کردیم به خوبی چشیده‌ایم. ما از عشق چه می‌خواهیم؟ و چطور می‌توانیم سرخوردگی‌های عشق و درگیری‌هایی را که اغلب به همراه دارد بهتر درک کنیم؟ دست کم از زمان سقراط و افلاطون در قرن‌های چهارم و پنجم پیش از میلاد عشق رمانتیک را نوعی دیوانگی یا از خود بی خودی تلقی کردند. خداوند عشق رمانتیک اروس بود و در نتیجه این نوع عشق را با نام اروس هم می شناسند. در قرن 19 استاندال همین ایده را در کتابش عشق مطرح می کند و از جنونی می گوید که با نام عشق می شناسند. جنونی که عظیمترین لذات را برای انسان به ارمغان می آورد تا این گونه ساکن روی کره زمین آنها را بچشد. شکی نیست که این جنون یا از خود بی خودی نقش مهمی در عشق رمانتیک دارد. از دید بیشتر ما که در دنیای بروکراتیزه یا به قول تئودور آدورنو دنیایی شبیه اداره زندگی می کنیم، زندگی در ساختارهای سازماندهی شده عظیمی رخ می‌دهد که کاملاً درک نمی‌کنیم و کنترل چندانی که عمدتاً منظور محل کار است بر آن نداریم. همانطور که ماکس وبر جامعه شناس روشن ساخت، ما که در غرب مدرن هستیم در دنیای زندگی می‌کنیم که عمدتاً دلزده و ناامید است. خدایان باستان ما را ترک گفتند و خدای مسیحیان نیز به گفته نیچه برای بسیاری از ما مرده است. دنیای ما دنیایی است که مسطح شده. توضیحات علمی جای رمز و راز را گرفته و نیروهای کور زیست شناسی تکاملی معنا را از طبیعت زدودند. به همین دلیل است که چون این کشش عمیقی نسبت به شیدایی عشق حس می کنیم. چون در این شیدایی است که ناگهان چیزی به مراتب ژرف‌تر و واقعی‌تر از دنیای معمولی من و وظایف، تعهدات و مسئولیت‌ها و یک نواختی بیروح و ملال‌آورش حس می‌کنیم. حس ترک گفتن این دنیا و رهایی از آن که عشق رمانتیک به ارمغان می‌آورد، چنان تضاد آشکاری با فعالیت‌های روزمره من دارد و ما را چنان از قید و بندشان آزاد می‌کند که جای شگفتی نیست ما ظاهراً به شکلی مقاومت ناپذیر جذب اروس می شویم. در واقع اروس واقعاً اروس است. تنها خدایی که بسیاری از ما ترک گفته ایم. و واژه‌ای را به مقام خدایی رسانده ایم که در حالت عادی به سختی می توانستیم معنایی در آن پیدا کنیم. البته این تجربه اروس برای ما جدید نیست و اشاره‌ام به سقراط و افلاطون هم گویای همین امر است، اما این تجربه در دوران تجدد معنای خاصی برای ما دارد. پس اروس نوعی فرار از دنیاست، ولی در این حال فراری است که به ما قدرتی می‌بخشد تا در دنیا احساس آرامش کنیم. مذاهب قدیمی نیز همین تأثیر را داشتند. ما را سرشار از این حس می کردند که دنیا خانه ماست که می توانیم اینجا معنایی پیدا کنیم، حتی اگر این معنا نهایتاً به جای خارج از این دنیا و بهشت پروردگار منتهی می شد. تجربه عشق رمانتیک دقیقاً به این دلیل که نه تنها معشوق بلکه همه چیز را در چشم عاشق زیبا می سازد، تجربه است که ظاهراً ما را دوچار این حس می کند که به سرمنزل مقصود رسیدیم، که بالاخره با دنیا از در آشتی در آمدیم. بسیاری از افکار ما در باب عشق از سنت مسیحی سرچشمه می گیرند. مهمترینشان این که عشق تماماً بی قید و شرط، جاودانی، به کل از خود گذشته است و به گفته پولس رسول در انجیل، خیر یعنی عشق به دیگران بدی نمی کند، خودخواه نیست، هرگز امیدش را از دست نمی دهد و در هر شرایطی تحمل می کند. پولس درباره عشقی غیر از عشق رمانتیک حرف می زد. اما ما همیشه خیال می کنیم احساساتی که بروز داده درباره اروس است. ما فکر می کنیم که در عشق رمانتیک می توانیم واقعیت معشوق را تمام و کمال ببینیم و تمام فکر و ذکر خودمان هم راحتی و آسایش اوست. یعنی فکر می کنیم بخشنده، مهربان، اهل مدارا و بردباریم. این بدین معنی است که ما می توانیم شیدائی حاد عشق رمانتیک را با این باور بیامیزیم که آنچه تجربهش می کنیم تماماً قابل ستایش است، چون هرچه هست از خود گذشتگی است. ولی این تصور انقدر خوب و مثبت است که عملاً در واقعیت امکان وقوع نمی یابد. وقتی به این شیوه عاشقیم حس می کنیم مست و از خود بی خودیم. حس می‌کنیم کل زندگانی من با معنای عمیق نورانی شده و دنیا پر از زیبایی است و ما حاضریم همه هستی من را ایثار کنیم. خیلی خوب می‌شد اگر این تصورات واقعیت داشت. اما در واقعیت همه چیز کامل نیست. و اگر هم می‌خواهیم که صابون برخی سرخوردگی‌ها و دلسردی‌های عشق به تنمان کشیده نشود، بهتر است تا جایی که می‌توانیم در مورد اروس واقع بین باشیم. استاندال در کتاب عشق کوشید که هم عشق یک طرفش به ماتیل دمبوفسکی را درک کند و هم بر درد این عشق فائق آید. او ماتیلد را در سال 1818 دید و در یک نگاه به عشقش گرفتار شد. اما ماتیلد هرگز عشقی به او ابراز نکرد و هرچه استاندال بیشتر اصرار می‌کرد، ماتیلد بیشتر از او کناره می گرفت. استاندال در کتابش یکی از دقیق ترین بینش ها درباره ماهیت عشق رمانتیک را صورتبندی کرده است. او این صورتبندی را فرایند بلورسازی نامید. استاندال می نویسد که اگر زنی را دوست دارید، هر آنچه کمال و زیبایی است از آن او بدانید. در نهایت اغراق او را خارق العاده و فرشته‌ای از بهشت افتاده بدانید که نمی شناسید، اما اطمینان دارید که متعلق به شماست. اگر عاشقی را 24 ساعت با افکارش تنها بگذارید، وقتی برگردید او را چنین می‌یابید. در معادن نمک سالزبورگ، معدنکاران یک شاخه بیبرگ و خشک را به اعماق گودال حفر شده متروکه می‌اندازند. 2 یا 3 ماه بعد این شاخه را که پوشیده از بلورهای نمک است بیرون می‌کشند. کوچکترین ریز شاخه ها که از پنجه یک موش کوچک بزرگتر نیستند، با بیشمار الماس درخشان ملیل دوزی شدند. دیگر نمی توان آن شاخه خشک اولیه را شناخت. آنچه من بلور سازی می نامم، آن فرایند ذهنی است که در هر آنچه روی می دهد، شواهد جدیدی مبنی بر کمال معشوق می بیند. به علاوه استاندال فکر می کند که فرایند بلور سازی ثانویه نیز رخ می دهد که طی آن فرایند نسبت دادن کمالات به معشوق با هر گونه شک و تردید عاشق مبنی بر اینکه آیا معشوق نیز مهری به او دارد یا نه عمق می یابد. عاشق برای تسکین تردیدهایش به دنبال شواهدی مبنی بر عشق معشوق به خودش می گردد. وقتی این شواهد را می‌یابد، بلورسازی جذابیت‌های جدیدش را در معشوق به رخ می‌کشد. و با اینکه ممکن است کل فرایند بلورسازی با حسی از زیبایی معشوق آغاز شده باشد، عاشق خیلی زود به جای می‌رسد که معشوقش را همانطور که هست و بدون نظر به زیبایی واقعی او زیبا می‌بیند. بدیهی است که استاندال در واقع دارد به اهمیت خیال پردازی در فرایند عشق اشاره می کند و بلورسازی تنها یک نمونه از این خیال پردازی هاست. نمونه های دیگر شامل نقشی است که تخیل در جذاب به نظر رسیدن دیگری به چشم ما ایفا می کند. جذابیتی که نه به دلیل ویژگی های درونی شخص، بلکه به دلیل مثلا موقعیتی است که ما شخص را در آن ملاقات کرده ایم. یا خصوصیتی مثل شهرت فرد است. همه ما خوب می دانیم که متعلقات مادی یا حرفه و تخصصی خاص می تواند کاری کند که افرادی با ظاهری کاملا معمولی متوسط، جذاب و حتی زیبا به نظر برسند. در چنین مواردی، در واقع دامهایی که حول این شخص پهن شده تخیل ما را تحریک می کنند، نه ویژگی خاصی در سر و شکل او، و به این ترتیب تخیل ما فرد را با کسی دیگر اشتباه می گیرد و شیفته زرق و برق دام هایی که اطرافش پهنه است می شود. در واقع احتمالش فوق‌العاده زیاد است که بدون کمک های فراوان از جانب قوه تخیل که امیدها، آرزوها، تمناها، نیازها و هراسهای فراوانی را روی معشوقی سرمایه گذاری می کند که شاید هیچ سنخیتی با آنچه ما در ذهن ساخته ایم نداشته باشد، اصلاً چیزی به اسم عشق رمانتیک در کار نباشد. اما مشکل اینجا نیست که تخیل نقش عمده‌ای در عشق رمانتیک ایفا می کند. مشکل اصلی اینجاست که این قوه تخیل می تواند چشم ما را نسبت به آنچه در جریان است ببندد. استاندال معتقد است حتی دنیا دیده ترین مردان هم از آن لحظه ای که به دام عشق می افتند دیگر نمی توانند هیچ چیز را آنطور که واقعا هست ببینند. از این زمان به بعد است که تمام توانایی های خود را کوچک می شمارند و سر سوزنی لطف از جانب معشوق را به خروار می بینند. امیدها و هراسها در آن واحد رمانتیک و نافرمان می شوند. واژه نافرمان که استاندال در توصیف احساسات به کار برده، تأثیر توصیف او را از آنچه بر سر عاشق می آید دوچندان می کند. به هر حال این توصیفات برای تمام کسانی که از عشق ناامید شده یا عشقی یک طرفه به معشوق داشتند، درس خوبی دارند. استاندال در واقع علاجی برای درد عشق رمانتیک ارائه می کند. هدف این نیست که ما نه از این شویم که چنین عشقی را در درونمان حس کنیم، چون قصد پیاده کردن چنین برنامه کاملا بی‌معناست. هدف این است که قدرتی پیدا کنیم تا با سرخوردگی های آن بهتر کنار بیاییم. او میگوید اگر عشقی که به دیگری داری یک طرفه یا سرشار از زجر است، بیاد آور که عشق به خصوص در مراحل نخستینش نوعی جنون است. جنونی که تو را دست کم تا حدی هم نسبت به سرنوشت معشوق و هم موقعیت خودت کور می کند. اگر بتوانید چون این نکته ای را به یاد داشته باشید و البته بخت و اقبال هم همراهتان باشد، می توانید تا حدی از آن فاصله بگیرید. یکی دیگر از راه های کنار آمدن با سرخوردگی های عشق این است که دردتان را بخشی از درک عمیق‌ترتان از زندگی کنید. من دوستی دارم که در دوری از زندگیش بیش از بسیاری از آدم‌ها روابط عاشقانه ناکام را تجربه کرد. اغلب احساس بدبختی و بیچارگی می‌کرد. اما به تدریج دریافتم که او در روابط گوناگونش به دنبال چیزی بود، چون می‌دانست که با ایجاد رابطه با افراد جدید در واقع دارد کنجکاویش درباره انسان را فرو می‌نشاند. او از این راه می توانست تمام نیروهای خیر یا شر را به چشم خود ببیند و تأیید کند. ژان پل سارتر هم این گونه بود. او در خاطرات جنگش نوشته: در این لحظه اینطور به نظرم می رسد که دارم خودم را در بنیادی ترین ساختارم درک می کنم. خودم را در هرسی خالی و بی ثمر می بینم که حس می کنم و زجر می کشم. تا تمام طبایع مثل زجر، لذت و بودن در جهان را بشناسم. این دقیقا من هستم. این تکرار مداوم و درونی، این شتاب مشتاقانه برای اینکه از خودم استفاده درستی ببرم، این مداقه، میشناسمش و اغلب از دستش زله‌ام. این منبع همان جذابیت جادویی است که زنان مشکین موی در حال غرق شدن برایم دارند. چون این موضعی عمیقاً جای تحسین دارد. مطمئناً باید تفکری نسبتاً رواقی داشته باشید تا بتوانید دنیا را اینگونه ببینید و اگر به این شیوه زندگی کنید با خطر نابودی مواجه می شوید. ولی اگر بتوانید عشق یکسره یا سرخوردگی در عشق را دریچه‌ای به سوی گونه‌گونی تجربه انسانی به شما آورید و در نتیجه از آن استقبال کنید، قطعاً نکته ارزشمندی در مورد خودتان و زندگی یاد می‌گیرید و خود همین نکته به شما کمک می‌کند تا درد را بهتر درک کنید. استاندال علی‌رغم اینکه از جنون حرف می‌زند، به هیچ وجه کلبی مسلک نیست. او منکر این نیست که عشق رمانتیک ارزشمند است و مدعی نیست که چنین عشقی اصلاً وجود ندارد. همانطور که دیدیم او این عشق را عظیمترین لذت ما می داند. اما واقع‌گراست و معتقد است که با خلاص شدن از شر برخی توهمات در مورد عشق، از جمله توهماتی که از سنت مسیحی به جای مانده اند، می توانیم به خودمان کمک کنیم. یکی از مهمترین توهماتی که در مورد عشق بدان دوچاریم این است که ما خودمان معشوقمان را برمی گزینیم. اغلب این رابطه را با روابط خانوادگی مقایسه می کنیم. آدم نمی تواند پدر و مادر و اعضای خانوادش را انتخاب کند، اما می تواند دوستانش و کسانی را که عاشقشان می شود برگزیند. یکی از دلایل زجر و احساس گناه بیهوده ما وقتی روابط عشقی شکراب می شوند نیز به دلیل همین طرز تفکر است. با خودمان می گوییم اگر من این آدم را انتخاب کردم و تصمیم گرفتم با او باشم، باید هر طور شده کاری کنم که این رابطه درست از آب در بیاید و اگر نتوانیم، حق این است که احساس شرم و گناه کنم. چون این افکاری اغلب یا صراحتن یا ضمنی فکر و ذکر کسانی را مشغول می کنند که مجبورند پای عواقب یک رابطه عشقی نافرجام بایستند. ولی به نظر من این که ما کسانی را که عاشقشان هستیم انتخاب می کنیم عمدتاً توهمی بیش نیست. جدای از این واقعیت که آشنایی با دیگری کم و بیش بسته به بخت و اقبال است، حقیقت این است که دلایل کشش ما به سوی دیگری عمیقاً رازآلودند. در این مورد اختیارمان به مراتب کمتر از آن است که تصور می‌کنیم. ممکن است با آدمی مهربان و پاکدامن مواجه شویم و هیچ خصوصیت منفی هم در او سراغ نگیریم، ولی از دید رمانتیک هیچ حس و علاقی در ما برنیانگیزد. حالان که فرد دیگری که این فضائل را ندارد، به دلایلی که کمابیش کاملا مبهمند، ما را جذب خودش کند. شاید به قول استاندال مشکل از کلاه مرد است. او می نویسد: مردی بزرگوار گرمترین محبت ها را نثار دختری قصه دار می کند. هر خوبی که بگویید در مرد پیدا می شود و به نظر می رسد باید عشقی بینشان شکل بگیرد. اما مرد بینوا کلاه رنگ رو رفتهی به سر دارد و دختر متوجه می شود که مرد خیلی موقرانه سوار اسبش نمی شود. آهی می کشد و با خودش می گوید که هرگز نمی تواند به توجهی که مرد مبذولش می دارد واکنشی نشان دهد. نکته رازآلود داستان اینجاست که یک کلاه ناچیز چطور میتواند کل تصمیم گیری ها را به هم بریزد؟ ولی شاید کلاه به این دلیل چون این نقش مهمی پیدا میکند که به شیوه نامعلوم نماد چیزی در عاشق میشود که از دید دختر ناخوشایند است. حالت مقابلش این است که کلاه یک نفر تأثیر عکس بگذارد و به دلیل بار نمادینی که برای من دارد ما را جذب کند. ولی به هر حال تأثیری که کلاه دیگری بر ما می‌گذارد در اختیار ما نیست. مهم این است که بیاد داشته باشیم عاملی که ما را عاشق دیگری می‌کند می‌تواند جنبه بی اهمیت از رفتارش یا شیوه راه رفتنش یا مدل حرف زدنش باشد. اهمیت این نکته در اینجاست که اعتقاد به داشتن کنترل کامل بر عشق ما را به سمت همان خودخوری‌های سوق می‌دهد که پیشتر اشاره کردم. البته این بدین معنا نیست که نباید درباره عشق هیچ اختیار و تصمیم گیری به خرج داد. پس از دوره اولیه سرمستی و شیدایی و وقتی اندکی هوشیار شدیم، قطعاً لازم است که از نیروی عقل و اختیار کمک بگیریم. اما بدین معنی است که عشق برخلاف اعتقادات قدیمی بی قید و شرط نیست. اگر با کسی رابطه عشقی دارید و رابطه تان تیر و تار می شود و هنوز طاقتتان طاق نشده، قطعاً به دنبال راه حلی برای مشکلاتتان می گردید. ولی مهم این است که با اصرار بر اینکه عشق حقیقی بی قید و شرط است و سرزنش خودتان بابت ناتوانی در عشق ورزیدن بی قید و شرط اوضاع را بدتر نکنید. بهتر است صادق باشید و بکوشید شرایطی را پیدا کنید و پرورش دهید که در وهله نخست مهر معشوق را به دلتان انداخت. البته لازم است که در مورد این مسائل با فرد شریک زندگیتان هم صحبت کنید. ولی شاید با خرید کلاهی عجیب و غریب برای عشقتان، یا تماشای فیلمی جالب و بامزه در سینما، یا دعوت از دوستان برای اینکه با شما دو نفر به رستوران بیایند، اوضاع رابطتان را حتی بهتر سر و سامان بخشید. این راه حل‌ها بخشی از همان چیزی است که نیچه عمل سطحی در نتیجه تفکری عمیق می‌نامد. آنچه ما اغلب نیاز داریم این است که معشوق را به همان شکلی ببینیم که در نظر اول به چشم ما آمد. و این یکی از دلایلی است که الن در مقاله کوتاهش در باب زندگی مشترک در کتاب تأملاتی در باب خوشبختی پیشنهاد می کند که راه حل چنین مشکلاتی در زندگی این است که زمانی را خودتان دوتایی با دیگران سپری کنید. او میگوید که بودن با دیگران بدین معنی است که باید مؤدب باشیم و همین نزاکت کمک شایانی میکند تا احساسات منفی از بین بروند. به علاوه هم صحبتی با دیگران ذهن را مشغول و حواسمان را از خودخوری های نابودگر پرت میکند. او میافزاید: به همین دلیل است که همیشه باید نگران زوجی باشیم که منزوی اند و صرفاً به عشقشان اتکا دارند. مشخصاً آنچه در فکر الن می‌گذرد این است که در جوار دیگران شریک زندگیتان را بیشتر شبیه آن کسی می‌بینید که در نظر اول عاشقش شدید و این شما را یاد ویژگی‌های از او می‌اندازد که در وهله نخست خیلی جذبتان کرد. اگر عشق تابع شرایط است، پس شرایط مناسب را پرورش دهید. در پی باور کردن عشقی نباشید که از این شرایط بی نیاز است. شاهلیر در نمایشنامه شاهلیر می گوید وقتی به دنیا می آییم گریه می کنیم چون ما نیز مانند دیگران به صحنه بازی ابلهان قدم گذاشته ایم. اما همه ما طبیعتاً فکر می کنیم که دیگران احمقند، نه ما. به همین دلیل است که دامی که به راحتی می توان در آن افتاد، حتی زمانی که رابطه من اساساً خوب و خوش است، غرور و خوشخیالی است. یکی از کاوش‌های شگفت‌انگیز در زمینه این خوشخیالی فیلم صحنه‌هایی از یک ازدواج ساخته اینگمار برگمان است. زندگی زناشویی یوهان و ماریان به نظر بی‌عیب و نقص است. دو فرزند زیبا، مشاغل موفق، پول و خلاصه هر چه لازم است دارند. اما نشانه‌های ویرانی از همون صحنه نخست آشکارند. صحنه‌ای که یوهان در آن لاف ذکاوت و حساسیتش را می‌زند و صحنه‌ای بعد که در آن هر دو خودشان را در مورد زندگی، ازدواج و شخص خودشان واقع‌گرایانی سفت و سخت می‌پندارند. آن دو آشکارا خودشان را از دوستانشان پیتر و ایوا برتر می‌شمرند. پیتر و ایوایی که سر میز شام در مهمانی بگو مگویشان بالا می گیرد. اما همین غرور است که نابودشان می کند. آنها کم کم می فهمند که از هیچ کس بهتر نیستند و درست به اندازه دیگران در زندگیشان ضعیف، آسیب پذیر و نامطمئنند. خلاصه این که آنها هم درست به اندازه دیگران احمق یا به قول خود برگمان از لحاظ عاطفی بی سواد هستند. در واقع بخت و اقبال خوش بوده که آنها را کنار هم نگاه داشته است، نه استعداد خارق‌العاده یا هوش سرشارشان. البته منظورم این نیست که برای شکوفا کردن یک رابطه لازم نیست قدم از قدم برداریم یا اینکه استعداد و هوش در این زمینه هیچ کمکی به ما نمی کنند، بلکه منظورم این است که نگرش مثمر ثمرتر این است که قدردان باشیم. قدردان بودن یعنی به رسمیت شناختن حضور جدی رمز و راز در هر عاملی که باعث دوام عشق است. یوهان و ماریان این رمز و راز را نمی بینند. فکر می کنند هرچه دارند حق مسلمشان است. این طرز تفکر خطر خوشخیالی و غرور را به همراه دارد که نابودشان می کند. بنابراین یکی از عوامل لازم برای رشد و شکوفایی مداوم عشق در واقع این است که به حماقت خودمان آگاه باشیم. منظور این نیست که خودمان را نقد کنیم یا بخواهیم خودمان را در چشم خودمان خار و حقیر کنیم. منظور این است که توانایی خندیدن به خودمان را در وجودمان پرورش دهیم. این یعنی تمایل به پذیرش این حقیقت که ما انقدرها هم که فکر می کنیم نمی دانیم چه چیز به صلاح معشوق است و چه چیز نیست. این یعنی پذیرش این حقیقت که ما دیگران و شاید به ویژه کسی که دوستش داریم را چه کم می شناسیم و مقاومت در مقابل میل به نقد فکر یا احساس او. همانطور که فیلسوف رومی سنکا مفید و مختصر یادآوری می کند، همه ما بی ملاحظه و بی فکریم. همه ما غیر قابل اعتماد، ناراضی، جاه طلب و فاسدیم. بنابراین انسان هر خطایی را که دیگری را بابتش به باد سرزنش می گیرد در قلب خودش می یابد.